دسته دگر قناری نبید گل داده به من نغمه یه چل چل آم شنو از باغ صفا بیا از پل به برون نگر نسیم سحری بهاری وعید گل داده به من ابر پر نم رو ببین عشق شب نم رو ببین ابر پر نم رو ببین عشق شب نم رو ببین
رادیو سلامت
صدای سلامت و زندگی
رادیو سلامت
پیشای به سوی تندرستی تا روز شود کنون به تا هم ای همراه شهر آشنایی جان و تن تو همه سلامت
مرز بیکرانی است دانش. هیچ کس همه چیز را نمی داند. ما دانش را به اشتراک می گذاریم چون با هم بیشتر می دانیم.
بیشتر می دانیم. سپهر دانش.
کاری از رادیو سلامت. سپهر دانش.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان همیشگی رادیو سلامت و همراهان برنامه سپهر دانش. با ما همراه باشید تا ساعت 23. عرض خسته نباشید ویژه دارم خدمت همه همکاران و کادر درمان که شبانه روز در خدمت جامعه ایران هستند و زحمت میکشند در عرصه سلامت کشور. سعی میکنیم ارتباط بگیریم با اساتید دانشگاه علوم پزشکی تا مطالب روز شاخه پزشکی رو به سمع شما برسونیم و اگر مطلبی هست که بتونیم به شما کمک بکنیم در بالین هم سعی میکنیم به اون بپردازیم. سامانه پیامکی 30102 سامانه هست که کل ارتباطی ما با شماست. شما از آن میتونید از طریق این سامانه پیامکی برای ما پیامک بزنید تا اگر مطلبی مد نظرتون هست یا سوالی از کارشناس برنامه دارید با اون در میون بگذاریم، همینطور نظرات، انتقادات و پیشنهادتون رو برای ما ارسال کنید. اگر هم علاقمند هستید که برنامه‌های سپهر دانش رو مرور بکنید یا به دیگر دوستان معرفی بکنید و مطالبی که در برنامه‌های گذشته سپهر دانش هست رو مجدداً بشنوید، میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا سپهر دانش رو دنبال کنید. در ابتدای برنامه یک کیس 4 گزینه‌ای رو یکی از اساتید برای ما طرح خواهند کرد. این امروز مهمان دانشگاه علوم پزشکی البرز هستیم با خانم دکتر شبنم سهیل نادر، متخصص مغز و اعصاب. گفتگو خواهیم کرد که طرح کیس رو برای ما خواهند داشت. هر شب هم یک موضوع محوری رو دنبال میکنیم. امشب در مورد عفونت‌های چشمی میخوایم گفتگو بکنیم. کارشناس امشب آقای دکتر پژواک آزادی، فوق تخصص شبکیه هستند و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، که پیشنهاد میکنم دنبال بکنید، بحث مفصلی خواهیم داشت. در فواصل برنامه هم سر میزنیم به سامانه پیامکی 3102. اگر از کارشناس امشب سوالی دارید در مورد عفونت‌های چشمی میتونید برای ما ارسال بکنید، سعی میکنیم که از کارشناس بپرسیم. و همینطور تا انتهای برنامه فرصت دارید به کیس خانم دکتر سهیل نادر هم پاسخ بدید و ببینیم که میتونید پاسخ صحیح رو انتخاب بکنید یا خیر. ارتباطمون برقرار شد با خانم دکتر شبنم سهیل نادر، متخصص مغز و اعصاب و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی البرز. خانم دکتر عزیز سلام و شب بخیر دارم.
سلام، وقتتون بخیر.
خوشحالیم که در خدمتتون هستیم و بی‌صبرانه منتظریم تا کیس رو برای ما بفرمایید.
متشکرم از اینکه این وقت رو در اختیار من قرار دادید و امیدوارم که مفید باشه. کیسمون به این شکل هستن که بیمار آقای 50 ساله‌ای هستن که با حمله تشنج برای اولین بار برای ایشون اتفاق افتاده به اورژانس آورده شدن. وقتی که شما بر بالین بیمار مراجعه میکنین و حاضر میشید، بیمار بیداره اما دچار اختلال در اورینتیشن به زمان و مکان هست، ارتباط کلامی مؤثری نداره و دستورات رو هم پیروی نمیکنه، در انجام معاینات و پاسخ به سوالات همکاری نداره.
بله.
همسر ایشون ذکر میکنن که بیمار طی چند روز اخیر از سردرد شکایت داشته و همسرشون متوجه تغییرات خلقی و تغییرات رفتاری در ایشون شده بودن. سابقه ای از ضربه مغزی یا ضربه به شکل عمومی هم طی چند روز اخیر نداشتن. توی معاینه‌ای که از ایشون انجام میدید متوجه میشین که توی علائم حیاتیشون یک تب لوگرید حدود 37.8 درجه سانتیگراد دارند، ولی در سایر معاینات از جمله سفتی گردن یا اینکه همیپارزی داشته باشن، تقارن صورت به هم خورده باشه یا گیز به لترال داشته باشن چیزی رو مشاهده نکردید.
درست.
سوال این هست، محتمل ترین تشخیص کدوم یک از این موارد میتونه باشه؟ گزینه الف سکته ایسکمیک لوب تمپورال با تشنج ثانویه و تب خفیف ناشی از عفونت همراه.
بله.
گزینه ب انسفالیت وایرال غیر هرپسی با شروع خاد و تغییرات رفتاری جزئی. گزینه جیم انسفالیت هرپسی با شروع خاد، تشنج جدید و تغییرات خلقی. و گزینه آخر دال، تومور لوب تمپورال با خونریزی کوچک و علائم التهابی ثانوی.
بسیار خیلی ممنونم خانم دکتر از سوالی که مطرح کردین. در انتهای برنامه مفصل گفتگو خواهیم کرد. فکر میکنم متن سوال واضح هست و راهنمایی های کافی رو کرده، ولی اگر صلاح میدونید که توضیح اضافه تر بدین در خدمتون باشیم. اگر نه که
فکر میکنم بدون توضیح فعلا پیش بدیم، انشاءالله توضیحات رو در انتهای برنامه خدمتون خواهم بود.
بله بسیار عالی، خیلی ممنونم، فعلا از شما خدافظی
میکنم. سلامت باشید، فعلا خدا نگهدار.
امشب یه کیس از رشته مغز و اعصاب داشتیم که خانم دکتر سهیل نادر برامون طرح کردن از دانشگاه علوم پزشکی البرز. ایشون گفتن آقای 50 ساله‌ای با حمله تشنج برای اولین بار به اورژانس مراجعه کرد. بیمار بیداره اما دچار اختلال در اورینتیشن زمان و مکان، کمی بیقراری میکنه و در انجام معاینه پاسخ به سوالات همکاری نداره. به گفته همسر بیمار طی چند روز اخیر دچار سردرد و تغییرات خلقی شده بوده. سابقه از ضربه اخیر هم ذکر نمی کنند. در معاینه فیزیکی و وایتال ساین بیمار تب 37.8 درجه گزارش شده، ولی سفتی گردن، همیپارزی و عدم تقارن صورت هم معاینه شده و نداره. گیز به لترال هم مشاهده نمیشه. محتمل ترین تشخیص رو باید از بین گزینه‌ها انتخاب بفرمایید. گزینه اول سکته ایسکمیک لوب تمپورال با تشنج ثانویه و تب خفیف ناشی از عفونت. گزینه دوم انسفالیت وایرال غیر هرپسی با شروع حاد و تغییرات رفتاری جزئی. گزینه سوم انسفالیت هرپسی با شروع حاد، تشنج جدید و تغییرات خلقی. و گزینه دال تومور لوب تمپورال با خونریزی کوچک و علائم التهابی ثانوی. سامانه پیامکی 3102 تا انتهای برنامه در خدمت شما هست. برای ما پیامک ارسال بکنید، سعی میکنیم سر بزنیم، ولی بریم قسمتی رو بشنویم تحت عنوان کنکاش.
کنکاش. هر لحظه هزاران معما حل می شود، هزار راه درمان، هزار پاسخ و هزار نکته نو، و اینها همه حاصل کنکاش است در سپهر بیکران دانش.
با عرض سلام، بنده دکتر بهرام اشراقی هستم، جراح متخصص چشم، بلوشیپ پلاستیک و ترمیمی چشم. موضوعی که امروز در موردش می‌خوایم صحبتی داشته باشیم بحث خشکی چشم هستش. در قدم اول باید بدونیم اشک از چه چیزهایی تشکیل شده. در واقع لایه اشکی چشم که وظیفه مرطوب نگه داشتن قرنیه و صاف نگه داشتن سطح چشم رو داره، که برای بینایی خیلی امر مهمی هست، چون اگر شما یه ذره خشکی داشته باشید، نامنظمی هایی که در سطح قرنیه رخ میده باعث آستیگمات میشه و دید رو کم میکنه. این ساده ترین قسمت موضوع خواهد بود. اشک یک قسمت مایع داره و یک قسمت چربی که مانع تبخیر مایع میشه. قسمت مایع اشک توسط غدد اشکی ترشح میشه و در بیماری خشکی چشم هم میتونیم تبخیر بیش از حدش رو داشته باشیم، هم کاهش تولیدش رو. قسمت چربی توسط غددی به نام میبومیان که در لبه های پلک فوقانی و تحتانی قرار دارن ترشح میشه و سطح این لایه مایع رو میپوشونه و مانع تبخیر اشک میشه. هر کدوم از این دو قسمت اختلال پیدا کنن، میزان اشکی که سطح چشم رو میپوشونه کاهش پیدا میکنه. کاهش اشک باعث خوش شدن سطح چشم میشه. این میتونه درجات مختلف داشته باشه، یعنی مثل اغلب بیماری ها خوشبختانه اغلب موارد خفیف هستن، ولی گاهی میتونه خیلی شدید باشه. در موارد خیلی خفیف ترش، چیزی که خیلی از ماها تجربه کردیم، میتونه باعث احساس سوزش چشم، قرمزی، احساس جسم خارجی مثل شنریزه و گاهی اوقات حتی به صورت واکنشی باعث اش ریزش بیشتر بشود. زمانی که شما تبخیر بیشتری دارید، زمانی که این قضیه جلوتر و جلوتر میره، این خشکی آروم آروم باعث تغییرات ماندگار میشه روی سطح چشم، که در نهایت خشکی چشم باعث ایجاد یک نقاط زخمی خیلی کوچیک روی قرنیه در ابتدا میشه. بعد این نقاط آروم آروم به هم میپیوندن، یه زخم سطحی ایجاد میکنه تو قرنیه و میتونه در نهایت این زخم گسترش پیدا کنه، عفونت پیدا کنه و در نهایت حتی میتونه منجر به سوراخ شدن کره چشم و نابینایی بشه. این موضوع نشون میده که پیشگیری و درمان خشکی چشم تا چه حد میتونه حائز اهمیت باشه. از نظر اتیولوژی یا علت شناسی، اولا شایع‌ترین حالتی که ما خشکی چشم رو میبینیم در افراد معمول جامعه خیلی شایع دیده میشه. یه قسمت قضیه میتونه منطقه جغرافیایی باشه، یعنی یک ناحیه مثل اصفهان که هوای خشکی داره، تبخیر اشکش بیشتر از ناحیه شمال کشوره، بنابراین خشکی چشم خفیف توی این ناحیه بیشتر دیده میشه. دومین قسمت قضیه بحث محیطیه که ما برای خودمون ایجاد میکنیم. به طور مثال در منازل استفاده از سیستم های ارکاندیشنی که هوا رو خشک‌تر میتونه بکنه، خشکی چشم بیشتری به ارمغان خواهد آورد. و رطوبت هوا در خانه مثل اون شرایط قدیم که حالا همیشه یک کتری روی بخاری بود داخل خونه، هوا رو مرطوب میکرد، شدت اینو کاهش میده. شاید مهمترین امری که تو دنیای مدرن داره برای ما خشکی و برمقام میاره گوشی های همراه و سیستم های کامپیوتره. یعنی شما زمانی که دارید با تلفن همراه کار میکنید یا افرادی که کارشون با سیستم کامپیوتر مرتب جلوی مانیتور نشستن، به صورت ناخودآگاه پلک زدن کمتری رو دارن و این باعث تبخیر بیشتر اشک و خشکی چشم میشه. بنابراین توی این گروه که خب خیلی شایع از قضیه، توصیه میشه که شما در واقع زمان کار کردنتون با این سیستم ها رو محدودتر بکنید، یا به عبارتی اگر 20 دقیقه دارید با یک سیستمی کار میکنید 20 ثانیه بعد به چشمتون استراحت بدید. هم از لحاظ تطابق 20 ثانیه بعد دور رو نگاه کنید که اون تطابق رها بشه، هم میتونه 20 ثانیه اون چشم رو ببندید یک مقداری اون پخش شدن اشک بهبود پیدا بکنه. بنابراین ما نیاز داریم که کار کردنمون رو با این سیستم ها و مخصوصا با تلفن همراه، اون هم به دلیل شبکه‌های اجتماعی که همه افراد ساعت‌های زیادی رو توش می‌گذرونن، یک مقداری محدودتر بکنیم. تا این نقطه در واقع اون سبک زندگی ما مؤثر بود و ما هنوز به بحث بیماری‌ها نرسیدیم. منتهی مراتب سمت آخر قضیه بیماری‌ها هستن. یعنی ما یک تعدادی بیماری داریم محدودتر هستن ولی می‌توانن باعث خشکی چشم بشن. این بیماری ها هم می توانن اختلالات پلک زدن باشن، مثل فلج صورت. حالا ما علل مختلفی برای فلج صورت داریم، یعنی جایی که چشم خوب بسته نشود، پلک ها خوب بسته نشود، این می تونه باعث تبخیر بیشتر و خشکی چشم بشه. بیماری هایی که پلک بیش از حد باز میشه، مثل تیروید چشمی، تقریبا همه افراد تیروید چشمی به دلیل اینکه پلک های بیش از حد باز شده ای دارن تبخیر زیاد دارن و درجاتی از خشکی چشم دارن. و در نهایت بیماری هایی که درگیری غده اشک ایجاد میکنه، یعنی بیماری هایی که تولید اشک رو کم میکنه. این بیماری ها هم خیلی خیلی زیاد هستن. یعنی از بیماری التهابی مثل باز همین تیروید چشمی میتونه باشه، التهاب های اولیه غده اشکی میتونه این قضیه رو درگیر بکنه، تومور های غده اشکی میتونن منجر به خشکی چشم بشن، افرادی که به دلیل تومور رادیوتراپی در ناحیه دارن میتونه این اتفاق توشون رخ بده، و در نهایت بیماری های التهابی خیلی مهم هستن، بیماری خودیمنی مثل انواع مختلف روماتیسم ها، اینا میتونن خشکی چشم بدن. مهمترین بیماری از این گروه یک بیماری هست به نام بیماری شوگرن، هم غدد اشکی رو درگیر میکنه هم غدد بزاقی رو، در نهایت هم باعث خشکی چشم و هم باعث خشکی دهان میشه. این بیماری ها هر کدوم بر اساس علت خودشون نیاز به درمان خواهند داشت، یعنی درمان هایی که اون علت خاص رو مد نظر قرار بده. از نظر قوانین کلی درمان در خشکی چشم، اگر اون گروه بیماری خاص رو کنار بذاریم، قدم اول اینه که تبخیر اشک رو کمتر کنیم، پس کمک کنیم به چربی پلک. معمولا چربی پلک مهمترین کمکی که بهش میتونیم بکنیم کمپرس گرم پلک روزی 2 تا 4 بار و ماساژ لبه پلک هست. این باعث میشه جریان چربی پلک بهتر بشه. دومین قسمتی که کمک میتونه بهمون بکنه جایگزین کردن اون اشک هست. ما انواع مختلف اشک مصنوعی رو در بازار دارویی داریم. این اشک های مصنوعی میتونن به صورت اون باطل های 5 سی سی باشن. اینا مواد نگه دارنده دارن، برای استفاده طولانی مدت مناسب نیستن. یا اشک‌های مصنوعی باشن که بدون مواد نگهدارنده هستن و هر کدوم از این باطل‌هاشون برای یک روز کافیه، که اگر کسی قراره استفاده طولانی مدت بکنه این گروه رو باید استفاده کنه. پس کمپرس گرم و ماساژ یک قسمت قضیه است، جایگزین کردن اشک مصنوعی قسمت دوم قضیه است. گاهی اوقات بعضی از داروهای ضد التهاب نیست، مثلا داروی به نام سیکلوسپورین میتونه در دوزهای خیلی کم به صورت موضعی داده بشه که این قسمت قضیه رو کمتر بکنه. و در نهایت گاهی اوقات لازمه مجاری خروج اشک از چشم رو ببندیم. به این مجاری پونکتوم گفته میشه. یک پونکتوم تو پلک بالا، یک پونکتوم تو پلک پایین وجود داره و روش های مختلفی وجود داره که در خشکی های چشم متوسط تا شدید، نه موارد خفیف معمول، این پونکتوم ها رو ببندیم که اون مقدار اشک کمی که وجود داره از چشم خارج نشود. این میشه اصول کلی درمان خشکی چشم. حالا اون بیماری زمینه اگه وجود داره، بیماری زمینه ای باید ترمیم بشه، که اونها هر کدوم یک روش خاص، یک کار خاص نیاز دارند و اگر عوارضی مثل زخم قرنیه رخ داده دوباره درمان هایی برای اونها داریم که هر کدوم از اونها دیگه یک بحث کاملا تخصصی میشه و از اصول عمومی خارج میشه. خیلی ممنون از توجه شما.
ممنون از همراهی شما عزیزان. کیسی رو در ابتدای برنامه برای ما یکی از اساتید مطرح کردن که آقای 50 ساله‌ای بود با حمله تشنج برای اولین بار. این بیمار به اورژانس مراجعه کرده و در نگاه اول بیمار بیداره، اما دچار اختلال اورینتیشن در زمان و مکانه، کمی بیقراری میکنه و در انجام معاینه به سوالات هم پاسخ نمیده و همکاری مناسب رو نداره. به گفته همسر بیمار طی چند روز اخیر دچار سردرد و تغییرات خلقی هم شده بوده. سابقه ضربه به سر رو ذکر نمی کنن. تب 37.8 برای بیمار دتکت شده، ولی سفتی گردن، همیپارزی، عدم تقارن صورت و گیز لترال مشاهده نشده. محتمل ترین تشخیص رو باید از بین گزینه‌ها انتخاب بفرمایید. گزینه اول سکته ایسکمیک لوب تمپورال با تشنج ثانویه و تب خفیف ناشی از عفونت. گزینه دوم انسفالیت وایرال غیر هرپسی با شروع حاد و تغییرات رفتاری جزئی. گزینه سوم انسفالیت هرپسی با شروع حاد، تشنج جدید و تغییرات خلقی. و گزینه چهار تومور لوب تمپورال با خونریزی کوچک و علائم التهابی ثانویه. خیلی کوتاه سر بزنیم به سامانه پیامکی 3102 تا ارتباطمون برقرار شه با کارشناس امشب. ۹۱۸ ۸۱۱۶۸ گزینه سوم انسفالیت هرپسی رو انتخاب کردن. ۹۱۸ ۱۱۹۸ گزینه چهارم تومور لوب تمپورال گزینه صحیح. فرهاد هم یکی از همراهان همیشگی سپهر دانش برای ما پیامک ارسال کردند و گزینه سوم رو انتخاب کرد. ۹۱۲ ۳۸۵ ۱۹ گفتن گزینه دوم صحیح، انسفالیت وایرال غیر هرپسی گزینه درست. ممنونم از پیامک‌های شما، باز هم سعی می‌کنیم در فواصل برنامه سر بزنیم به 3102. اما ارتباطمون با کارشناس امشب برقرار شد. آقای دکتر پژواک آزادی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و فوق تخصص شبکی. آقای دکتر عرض سلام و شب بخیر دارم.
سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران عزیزتون و خدمت هموطنان عزیزم، عرض سلام و شب بخیر دارم. امیدوارم که اوقات خوشی رو سپری کنید.
خیلی ممنونم، خوشحالیم که در خدمتتون هستیم و صدای شما رو از طریق رادیو سلامت میشنویم. میخوایم امشب در مورد عفونت‌های چشم صحبت بکنیم. کلن آقای دکتر تخصص چشم، مخصوصا توی همکارانی که جی پی هستن و دوران تحصیل، یکی از رشته هاییه که درسته مدت کوتاهی اون بخش رو سپری میکنن، اما خیلی توش عمیق نمیشن و تقریبا هم به خاطر شاید تخصصی بودنش یک فاصله زیادی از اون رشته میگیرن و خیلی معنوس نیستن باهاش. برای همین توی بالین که وارد میشیم میبینیم که گاهن همکارا خاصتا در مورد این رشته و بیماری‌هاش یه خورده مشکل دارن که فکر کنم امشب به یکی از موضوعاتش میپردازیم، شاید بتونیم قسمتی از این مشکلات رو حل بکنیم با کمک شما. اگر موافق هستید یک یادآوری کلی از ساختار چشم برای ما بفرمایید تا همکارا و شنونده ها در جریان بحث قرار بگیرن تا بتونیم بحث رو با هم آغاز کنیم.
دکتر عزیز، دقیقا همینطوری که میفرمایید، بخش چشمی که از بخشیه که به واسطه این که معایناتش تخصصیه و وسایل معاینش ابزار روتین مطب‌های پزشکان عمومی محترم نیست، مقداری نامعنوسه. یعنی برخورد کردن با بیماران چشمی و دونستن بعضی از مطالب بسیار کمک میکنه برای منیجمنت بهتر.
بله.
خب در مورد سوال اولی که پرسیدید، ساختار چشم اولا ساختار استخوانی هست، اوربیت، که داخل این اوربیت کره چشم و عضلات قرار میگیره و بافت چربی که محافظ کننده دورش هست. بعد از جلو قرنیه رو داریم، بعد از قرنیه فضای قدامی چشم هست که میشه اتاقی که زلالیه درش وجود داره. بعد به لنز میرسیم، پشت لنز ویتروس هست یا زجاجیه، و بعد به شبکیه میرسیم.
درست.
دکتر عزیز اگر موافق باشین من در مورد اتیولوژی صحبت بکنم، بعد به تدریج بریم جلو.
حتما در خدمتم هست.
قربان، این عفونت های چشمی خب خیلی بحث بازیه، خیلی موضوعات مختلفی میشه در مورد اینا گفت. من خدمت دوستان عزیزم عرض کنم، اولا این که چه چیزی باعث عفونت های چشمی میشه طیف بسیار وسیعی داره. ببینید، از باکتری های مختلف میتوانن باعث عفونت های چشمی بشن. مثلا عفونت های استافیلوکوکی داریم، عفونت های استرپتوکوکی داریم، گونوریا رو داریم، سیفلیس رو داریم، اینا هر کدوم میتونن باعث عفونت های چشمی بشن.
بله.
یه گروه خیلی مهم از عفونت های چشمی که روتین و تقریبا روتین و روزمره پزشکان عمومی هم درگیرش هستن بحث ویروس ها هست. دوباره طیف وسیعی از ویروس ها میتوانن باعث عفونت های چشمی بشن. یه علت خیلی شایعی که به پزشکان مراجعه میکنن بحث آدنو ویروس هست. آدنو ویروس، اینجا تاکید میکنم، ویروسی هست که قدرت سرایتش چند برابر ویروس های سرماخوردگیه. بنابراین فردی که دچار چشم قرمز هست، پینک آی به اصطلاح بهش میگن، رد آی نیست، پینک آی یعنی قرمزیش از اون کمتره.
بله.
یعنی التهاب و ناراحتی مختصری در چشم هست، کمی پلکاب برم کرده، ملتهمی چشم کمی برم کرده، فرد جسم خوشی داره، ممتوفوبیا داشته باشه، ترشح اندکی و معمولا هم دو طرف است. این پینک آی در خیلی از موارد به دلیل آدنو ویروس به وجود میاد. و نکته خیلی مهم در مورد این ویروس‌ها این است که بسیار می‌توانند مصری باشند. یعنی تأکید می‌کنیم اگر بچه‌ای هست حتما به مدت یک هفته دو هفته مدرسه نره. یا مثلا تو خونه حتی ظرفی که داره غذا می‌خوره از بقیه افراد خانواده جدا بشه، با همون قاشق غذا نخورن، لیوانشون جدا بشه. حتی در تماس‌های بسیار نزدیک فرد به فرد هم که شاید ویروس سرماخوردگی ریسک انتقالش کم باشه، این آدنو ویروس بسیار به سهولت می‌تواند منتقل بشه. از گروه ویروس ها میتونیم دوباره به ویروس هرپس اشاره بکنیم، که در حقیقت هرپس دسته خانواده ویروس های هرپس ویریده. بسیاری از عفونت های چشمی رو از قدام چشم کراتیت های هرپتیک ممکنه ایجاد بکنن، تا اینکه باعث ایرودسیکلایتیس میشن، یعنی میاد قسمت آیریس رو درگیر میکنه و در پشت در قسمت خلفی چشم میتونه باعث رتینایتیس بشه، کوریو رتینایتیس رو ایجاد بکنه. بعد قارچ ها رو داریم، انواع مختلف قارچ ها مثل کلامیدیا، آسپرژیلوس، کاندیدیا، اینا همه میتونن عفونت چربی چشمی ایجاد بکنن. و اینا هم بحث پارازیت ها رو داریم، انگل ها، به عنوان مثال توکسوپلاسموزیس یا توکسوکاریوزیس، اینا انگل هایی هستن که اینا میتونن باعث عفونت های چشمی بشوند.
بله. خب آقای دکتر، صدای منو میشنوید دکتر؟
بله بله قربان.
آقای دکتر، یه خورده اگه بخوایم که بالینی هم صحبت بکنیم در مورد همین عفونت هایی که شما گفتید و طیف وسیعی هم هست، اینها در نگاه اول همکارانمون با چه علائمی مواجه میشن؟
قربان، بسیار سوال خوبی فرمودید. ببینید، چشم علامتاش وابسته به خودشه، به این صورت که مریض ممکنه با احساس درد مراجعه بکنه، یه موقع به صورت غیر طبیعی قرمزی در چشماش میاد احساس میکنه، بعضی وقتا ترشحات غیر طبیعی موکوز به وجود میاد، حالا ممکنه موکوپرولنت باشه، به اصطلاح رنگ حرکت بکنه از یه ترشح معمولی به سمت قیهای زرد رنگ چسبنده بشه.
بله.
اینو میان پرانتز خدمتتون عرض کنم، وقتی که یه التهابی در سطح چشم به وجود میاد، میدونی که سطح چشم یه فلور نرمال باکتریال داره که ترکیبی از استافیلوکوک و استرپتوکوک هستش. وقتی که این التهاب به وجود میاد، این فلورنورمال به هم میخوره و باکتری که به صورت نرمال نیست، به عنوان مثال باکتری‌هایی که در فضای بینی هستن، خیلی راحت از طریق تماس پوستی منتقل میشه، میاد روی چشم تکثیر میکنه و عفونت ثانویه باکتریال میاد ایجاد میکنه، که ترشحی که مثلا حالت دیسچارجای شفاف بوده به سمت زرد رنگ و چسبنده بودن میاد حرکت میکنه.
درست.